شان عزیز از این لحظه به بعد شما تفنای تماس با ما تا 06-31-43-48-38 خواهد بود و از این لحظه به بعد آقای بنصد را در ارتباط مستقیم داریم. آقای بنصد با سلام و درود فراوان خدمتتون به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنصد ما در ماه خرداد هستیم، ماهی که در آن کودتا علیه اول منتخب تاریخ ایران انجام شد، گرچه چند روزی فاصله داریم باش. در این رابطه اخیراً آقای رفسنجانی در یک سخنرانی راجع به رابطه با آمریکا حرف زدند و گفتند که تا آخر نمیتونیم با آمریکا رابطه نداشته باشیم. با توجه به اینکه یکی از دلایل کودتا بر ضد اول منتخب مردم ایران رابطه با آمریکا بوده، میخواستم نظر شما را در رابطه و اظهارات آقای رفسنجانی را جویاشم و علت چیه و علت چیست که بعد از گذشت بیش از 31 سال و آن هم در همین ماه که کودتا بر ضد منتخب مردم ایران انجام گرفت. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
عرض کنم که تنها ایشون نیست، آقای لاریجانی هم مبالغی دروغ گفته است، آقای یونسی هم اظهار نظر کرده است و دیگران و غالبا دروغ. اما حالا بپردازیم به آقای هاشمی رفسنجانی و سخن او که برای همیشه نمیتونیم با امریکا رابطه نداشته باشیم. خب این یه دروغ خیلی بزرگه که ایشون میگوید، برای اینکه خب کدوم لحظه از زندگی سیاسی شما خصوص از گروگانگیری به این طرف بوده که شما با امریکا رابطه نداشتید؟ دو جورم رابطه داشتید، یکی در ظاهر ستیز و در واقع محور کردن سیاست امریکا در درون کشور برای استقرار این استبداد تبهکار. در جزئیات زندگی مردم این محور رو شما به کار بردید. اگر مردم ایران به بیکاری اعتراض کردن، آیا این قدرت امریکا رو بیمیان آوردید؟ اگر به این ولایت مطلقه شما اعتراض کردن، پای امریکا رو بیمیان آوردید؟ اگر به گرانی اعتراض کردن، گفتید توطئه امریکاست. اگر به جنایت ها در زندان ها اعتراض کردن، گفتید تحریک امریکاست. اگر به ترورهای شما اعتراض کردن، فسادهای بزرگ شما اعتراض کردن، بازم پای امریکا رو به میان کشیدید. هم اکنون هم شما رفتید در بغداد گفتگو کردید، بی نتیجه شده، پای کیه به میان کشیدید؟ امریکا. محور کردن قدرت خارجی در سیاست داخلی که آشکارترین نقض استقلال ایران است، به طور مستمر از سوی شما به عمل آمده و هنوزم می آید. حالا این تنها کار شما بوده؟ نه نه خیر، شما در تمام این مدت رژیم منظور است، نه منظور آقای هاشمی رفسنجانی تنها، این رژیم در تمام این مدت حافظ منافع امریکا و غرب بودید در ایران، در خاورمیانه تا امروز. از برکت وجود شماست که این به قول صدام حسین امواج انقلاب ایران برگردنده شد، واپس زده شد و این رژیم های تبهکار در کشورهای منطقه همچنان برکارند. از وجود رژیم شماست که این سلطه اسرائیل بر نه تنها بر مردم فلسطین بلکه بر بخش مهمی از زندگی سیاسی، اقتصادی، نظامی منطقه برقرار است. این مسابقه تسلیحاتی در منطقه باز هم کار شماست. و از سود اینا به همه به کی میرسد؟ به امریکا. خب حالا این تنها اینا رابطه های شما همینا بوده؟ نه، شما ایران گیتی هستید، هم شما همین آقای هاشمی رفسنجانی، هم آقای خامنه ای، هم دستیارانتون مثل همین آقای محسن رضایی، مثل همین آقای لاریجانی و مثل این آقای ولایتی و و و و شما دو نوبت سازش پنهانی کردید با امریکا. یک نوبت سر گروگان ها و تأخیر انداختید آزادی گروگان ها رو برای اینکه کارتر شکست بخورد، ریگان پیروز بشود، و اون معامله پنهانی بود که کودتا رو در ایران در همین خرداد، ماه خرداد در سال 60 ممکن کرد. بعد دنباله پیدا کرد، این سازش پنهانی شد ایران گیت. خب چه کسی فهرست هزار میان رو رو به آقای سرهنگ اولیویه نورس داد؟ بنابر گزارش های رسمی ها، گزارش سنای امریکا، گزارش مجلس نمایندگان امریکا، هزار میان رو فرستاده شما فهرستشون داد به امریکا و به اون حکومت، یعنی حکومت ریگان. شما چی پیغام دادید؟ پیغام دادید برای اینکه ما بتوانیم میان روها حکومت کنیم باید در جنگ شکست بخوریم. این گزارش رسمی است. شما این پیغام دادید به امریکا. بیشتر از این، بیشتر از این، آقای کیمچی مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل به واشنگتن رفت نزد آقای مکفاردین، همون کسی که در رأس هیئتی به ایران آمد و دنبالش اون افتضای ایران گیت علنی شد. چه پیغام برده بود؟ از سوی شما پیغام برده بود به آقای ریگان، در صورتی که امریکا از ما حمایت کند و دولت به دست ما بیفتد، ما حاضریم حتی آقای خمینی را هم بکشیم. یاد شما رفته که همچه پیغامی داده بودید؟ باز هنوز شما آدم هایی هستید که وقتی بوش پدر از آقای کلینتون شکست خورد، به آقای کلینتون پیغام کردید که ما سازش پنهانی کردیم با دستگاه ریگان، حاضریم اسناد این معامله رو هم بدیم شما. اون آقا هم به شما گفت خب بدید، گفتی نه، معامله حاضریم بکنیم، مجانی نمیدیم. او حاضر نشد معامله کند. حالا بیام به جنگ. شما جنگ رو 8 سال ادامه دادید. در سود کی این جنگ رو 8 سال ادامه دادید؟ حالا اسناد بیرون آمده. قبل از این که اسناد بیرون بیاد، در 22 خرداد 60 من یک هشدارنامه انتشار دادم، همون روزایی که شما کودتا میکردید. در اون امور از بحران نوشتید که امام وسیله احمد آقا پیغام داد زودتر کار بنیشت رو تمام کنید. اون زمانه میگم، اونجا گفتم آقا یکی از هدفهای این کودتا این است که این جنگ ادامه پیدا کنه. حالا سنت ها دارم. هم نامه آقای الکساندر هگ، نخستین وزیر خارجه در حکومت ریگان، به آقای ریگان که من رفتم 3 کشور خاورمیانه بازدید کردم، اونها به من گفتن که این جنگی که با ایران شد، عراق آغاز کرد، با چراغ سبز امریکا این جنگ را آغاز کرد، حالا حکومت شما بر همون سیاست ادامه جنگ یا نه؟ سند رسمی شما هم می گفتید که این جنگ رو امریکا به تحریک امریکا آغاز شد. خب حالا چه وقت به این مردم پاسخ دادید که شما جنگی را که امریکا به سود منافع خود ایجاد کرد شما چرا ادامه دادید؟ گفتید به مردم؟ نگفتید، هیچ وقت نگفتید. اما سندهای دیگر رو شدن. آقای ایرانگه که یکی نبود، از این معامله های پنهانی، خرید های پنهانی اسلحه شما با همه کرده بودید، از جمله با انگلیس ها. کار به دادگاه کشید. آلن کلارک وزیر دفاع انگلیس در دادگاه چی گفت؟ گفت جنگ در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامهش فراهم کردیم. خب ایجادشو توسط آقای صدام ایجاد کرد شد، وسیله او اسبابشو فراهم کردن، ادامهشو چی؟ وسیله شما. خب شما چه رابطه ای داشتید، رابطه محرمانه با انگلیس و امریکا و اسرائیل که وسیله کارش اونها شدید در ادامه یک جنگ که یک نسل ایرانی رو قربانی داد؟ به قول خودتون 1000 میلیارد هم زیان مالی روی دست این ملت گذاشت. این واقعیت رو بعدها سفیر انگلیس در عراق هم در مصاحبه با بابی بی سی باز گفت، همینی که آلن کلارک گفته بود. باز اسناد بیرون آمد. آقای لاریجانی، شما از شما توقع نمی رود که راست بگید، برای اینکه خب شما در خدمت این رژیم دروغ رو تبدیل کردید به زبان رسمی، رئیس رادیو تلویزیون بودید، حالا هم رئیس این مجلس قلابی هستید، مافیایی، و بر دست آقای خامنه ای. اما سندها، دروغهای شما و ارباب شما آقای خامنه ای رو افشا میکنم. از جمله این سندهایی که انگلستان به تازگی مهر محرم سری رو ازش برداشته، سندی است که گفتگوی سلشکر شاکر است با وزیر خارجه انگلیس در چهارمین ماه جنگ. در چهارمین ماه جنگ سلشکر شاکر میگوید به طرف انگلیسی خود که عراق جنگ رو باخته. در چهارمین ماه جنگا، آقای کذاب باشی، در چهارمین ماه جنگ میگوید که عراق جنگ رو وقته. در ششمین ماه جنگ اون پیشنهاد کشورهای عضو کنفرانس عدم تعهد به ایران و عراق داده شد. حالا تا به اونجا برسم، در اسفند 60، یعنی 6 ماه بعد از کودتا، آقای هاشمی رفسنجانی مصاحبه ترتیب دادید. در اون مصاحبه گفتید که به ایران پیشنهاد شد عراق خاک ایران رو ترک بگوید و متارکه بشود و بدسور، ولی ما با صدام هرگز تن به این کار نخواهیم داد. خب بعد چطور بعد دروغ میگفتید که حالا این مصاحبه بعد از 30 سال البته همون وقت هم منتشر شده بود، ولی از اون به بعد سانسور بود تا اینکه دو سه ماه پیش روی همین دعواهای داخلی دوباره این رو کردن که هم شما این همچه مصاحبه کرده بودی. خب بس هرچه از اون تاریخ به بعد گفتی که پیشنهادی به ایران نشده بود، چه کسی از ما به ما پیشنهاد متارکه کرده بود، کی به ما گفته بودن که او عراق حاضر خاک ایران رو ترک میکنه، دروغ بود. خود شما میدونستی که دروغ میگویی و میگفتی به دلیل اون مصاحبه. اون کشورهای عضو عدم تعهد و همینطور کنفرانس اسلامی هر دو پیشنهاد دادند، نه یکی، دوتا، هر دو هم موضوع اصلیش همین بود که عراق خاک ایران رو ترک میکنه و میبره بیرون قواشو. بعد گفتگو میشود بر سر پرداخت غرامت به ایران، البته کشورهای منطقه هم حاضر بودن به ایران غرامت بدهند. و ما چرا پیشنهاد کشورهای عضو عدم تعهد رو پذیرفتیم؟ برای اینکه بیشتر به سود ایران یافتیم، بیشتر موافق با حقوق ملی ایران یافتیم، تازه در اون هم یک اصلاحاتی به عمل آوردیم. این طرح در شورای عالی دفاع به تصویب رسید، به تصویب آقای خمینی هم رسید، چون برابر اصل 110 جنگ صلح با او بود. اصل 110 قانون اساسی قبل از این دستکاری بعدی. اون آقا به من گفت که شما صلح کنید، اسمشو نگذارید صلح. گفتم به او که یعنی چه صلح کنیم اسمشو نگذاریم صلح؟ ما یک پیروزی است، یک انقلابی که میتواند به متجاوز صلح رو که حقی از حقوق انسان است بنابر صریح قرآن بقبولاند، یک پیروزی است، چطور اسمش نگذاریم صلح؟ گفت شما بلدید. گفتم نه، من هم چیزی بلد نیستم، به صحیح هم نمیبینم، چرا باید پیروزی رو بکنیم شکست؟ خب باز شما آقای هاشمی رفسنجانی و شما آقای بهشتی که دستش فعلا از دنیا کوتاه است و شما آقای خامنه‌ای نرفتید پیش آقای خمینی، نگفتید که اگر این بنیشت جنگ تمام کنه سوار تانکاش میشه میاد تهران، دیگه شما هم حریف او نخواهید شد؟ شما او رو برنگیختید به اینکه زودتر کودتا کن، دست ای رو کوتاه کن از کار. شما پس در فروردینش هست، در اردیبهشتش هست و در خردادش هست، به طور مرتب در جریان این پیشنهاد بودید. شما می دانستید که عراق این پیشنهاد رو پذیرفته است و می دانستید که قرار است اون هیئت عدم تعهد به جواب موافق ایران رو در 24 خرداد 60 به ایران بیاورند. شما در کارنامه چی نوشتید؟ نوشتید که بنی صدر میخواد جنگ رو تمام کنه ولی امام نخواهد گذاشت. ننوشتید؟ خب چرا پیروزی رو از این ملت دریغ کردید؟ و چرا در تمام این مدت دروغ گفتید به این مردم؟ برای که استبداد میخواستید؟ روشنه. اگر جنگ در خرداد 60 تمام میشد، شما هم بسا آرزوی استقرار دولت ملاتاریا رو به گور میبردید. از من بشنوید، بسا آزاد میشدید. در یک کشور آزاد به اندازه که توان داشتید به رشد این ملت کمک میکردید. همین ها رو شما گفتم، گفتم این از ما از این نسل برای تاریخ ایران و جهان خواهد ماند که ایران رو از یک استبدادی تحویل گرفتیم، یک کشور آزاد، رشید، مستقل، توانمند تحویل نسل آینده دادیم. ولی شما دماغتون کوچک بود، جز قدرت نمی دیدید. به هر تقدیر می باید کودتا می کردید. البته ترس هم داشتید. حالا بسیاری می گن که اگر بنی صدر و آقای خمینی کوتا می آمد، اگر این بابا شما اطلاع ندارید از اینایی که الان من تا حالا گفتم، اطلاع ندارید که اینا معامله پنهانی کرده بودن، اطلاع ندارید که از من میخواستن اون معامله رو امضا کنم. من اون کار رو ناقض استقلال ایران میدانستم. من میدانستم که اگر اون کار رو امضا بکنم، خودم وسیله همین کودتایی میشوم که این بر سر شما آورده تا این روز. اینا مسئولیت های شما ایرانگیتی ها، چون از اون افشا شدن ماجرای ایرانگیت به بعد دو دسته ایرانگیتی پیدا شد در ایران و امریکا. اونایی که در امریکا طرف معامله بودن معروف شدن به ایرانگیتی. خب طبعا شما هم که طرف معامله اونا بودید شدید ایرانگیتی. و هستید. بعدم که دیدید که آقای منتظری و نزدیکان او در افشای ایران گیت نقش اول رو پیدا کردن، ترتیب عزل او رو فراهم کردید به دست آقای خمینی. شما فراهم کردید. اون زمان که ماجرای ایران گیت رو شد، اینجا در محل سکنای من این فرستنده های تلویزیونی اروپایی و امریکایی اصلا مستقر شده بودن. یکی از منابع عمده دستگاه آقای منتظری بود. این اطلاعات رو میرسوند و این اطلاعات روزمره منتقل میشد به مطبوعات دنیا، وسایل ارتباط جمعی دنیا. شما اون آدم رو به جرم این که وطنش رو دوست داشت و این کارهای شما رو مخل استقلال ایران دید و اعتراض کرد، به این عنوان که چرا نامه های او در باب کشتار شهری اواخر مرداد و شهریور 67 رو نامه های اعتراضی رو به آقای خمینی رو انتشار داده، این رو دستاویز کردید و او رو از پای مقامی رهبری برکنار کردید. نرگیات تو نرفته آقای هاشمی رفسنجانی، برکنار کردید. بعد از قول آقای خمینی بعد از مرگ او نامه جعل کردید. این نامه هم اینجا توسط کارشناسان بین المللی خط دادم و اونها تصدیق کردن که این نامه خط آقای خمینی نیست. یک ایران یکی رو کردید رهبر که آقای خامنه‌ای بودی، الان هم هست. خود شدید رئیس جمهور که ایران یکی دیگری بودید و اون دستیاران شما در اون ماجرای ایران گیت، اینها هم در این دولتی که شما تشکیل دادید متصدی پیدا کردن. این وسط یک ایران یکی سرش بی کلا موند، اون آقای احمد خمینی بود و همه کاری که کرده بود در عرض آقای منتظری و رهبر شدن آقای خامنه‌ای. شروع کرد به اظهار پشیمانی از جمله یک کسی از سوی او پیش من آمد گفت ایشون از شما میخواهد او رو حلال کنید.
مثلا از سوی آقای احمد خمینی؟
بله بله. گفتم با اینطور که میگویید پس معلوم میشود که ایشون در خطر است. به این آقا بگویید که هرچه از اسناد دارد و هرچه اطلاع دارد اینا رو ضبط بکنه، فوراً از کشور خارج کنه. اینا متعلق به این ملت است، متعلق به تاریخ ایران است و متعلق به تاریخ انقلاب ایران است. حالا او کرد یا نکرد و نمیدونم، ولی فرزند او بعد از کشته شدن او گفت پدر من گنجینه اسرار رژیم بود. بعدها هم از قول رئیس دادرسی ارتش گفته شد که آقای احمد خمینی رو کشتند. خب کی کشت؟ آقای هاشمی رفسنجانی، شما رئیس جمهور بودی، آقای خامنه‌ای رهبر، بدون اطلاع شما کشتن رو. خب حالا شما آمدی میگی تا ابد نمیشود با امریکا بدون رابطه بود. کدوم رابطه است که میخواهید برقرار کنید؟ اینهایی که بوده که بوده، تا حالا بوده دیگه. اینهایی که ایران رو به این روز ویران، به این ویرانی، کارشو به این ویرانی، به این فساد، به این دولت راندخاری، راندخاران، به این که در کشور جنایت و خیانت و فساد شده روش عمومی دولت، اینا از رهگذر روابطی است که شما با امریکا دارید، البته با بقیه دنیا هم هست. حالا میخواهید که اینها رو میگید که اینا رابطه نیست، رابطه دیگری میخواهید برقرار کنید. بر چه مبنایی؟ این وقت رابطه عادی است بر اساس حقوق ملی؟ قصود شما در این نیست، چون شما ضد حقوق ملی هستید. یه وقت رابطه است برای اینکه بگید که ما هم با امریکا هم دیگه رابطه داریم. اون وقت این ثوابتی که شماردم تا حالا داشتید اینا چه میشه تقریبش؟ شما همین بحران اتمی رو از زمانی که شروع شد، که زمان شما آقای هاشمی رفسنجانی باشه، آغازگر شما بودی، بعد رو شد تا امروز شما به این ملت یک کلمه گفتید که این چه کاری بوده کرده اید؟ با جواب به کدام یک از حقوق این ملت بوده؟ چقدر هزینه برداشته؟ نه، اما همین امریکا سی تا پیاز بلده، میدونه. حالا هم کار رسوندید به اینجا که یا باید که مصالحه کنید یا باید که جنگ کنید و تحریم اقتصادی شدیدتر، یه چیز دیگه باقی نمونده. حالا بریم در فرصت دیگه میپردازیم. همین دیروز آقای روکار مصاحبه کرده بعد از سفرش به ایران با این فرستنده تلویزیونی فرانسوی، گفته اینا حاضرن از خیلی چیزا رو رها کنن، باید گفتگو با اینا رو ادامه داد. این در واقع پاسخی بود به سوال شما. اون چه مردم ایران میخواهند این است که این روابط قطع بشه، یه رابطه سالم بر وفق حقوق ملی مردم ایران، علنی عادی جاشو بگیره. اون هم به شما مردم ایران میگویم این آدم ها اهل اون گونه رابطه نیستن. اینا گفتم اینا رو، مسئولیت اینها رو یکی یکی فهرست کردم برای شما مردم ایران. اما حالا به شما میگم مسئولیت اینها در برابر مسئولیت شما ناچیزه. مسئول اول شمایید، شمایید که این وضعیت رو از گروگانگیری تا امروز تحمل کردید، هنوزم میکنید. آخه این وطن مال شما نیست، فرزندان شما زندگی نمیخواهند، آیندگان شما چطور؟ یه احساس مسئولیتی به شما مردم دست نمیده؟ همین کافیه که بگیم اینا بودم، این کار رو کردم، این خیانت ها شده، این جنایت ها شده، این فساد ها شده، بعد اینا رو بگیرن یه وقتی اوضای تحولی پیش بشه و مجازات کنن یا در برن اینا به جایی، نمیدونم جایی هم نمانده که اینا بتونن در برن. امیدوارم که شما به مسئولیت خودتون عمل بکنید و ایران استقلال آزادی رو باز بیابد و اینهایی که به وطن این کارها رو کردن اینا بتوانن اظهار ندامت و پشیمانی کنن و شما هم بتوانی اونها رو ببخشید. البته اونهایی که دستشون به جنایتی و خیانتهای بزرگ آلوده نیست، ولی به هر حال بنا رو باید گذاشت بر عفو. اما این درگرو این است که شما ملت خود رو نبخشید به خاطر این که نسبت به وطنتون لاغیت هستید، خود رو نبخشید به خاطر این که همچه نسبت به وطنتون رفتاری دارید که هر غیر این رژیم که این کارا رو کرده است که گفتم، هر گروه خائن به ایرانی هم به خودش اجازه میده به هر قدرت خارجی متوسل بشود. امیدوارم که سخن من رو صمیمانه صادقانه میابید. اون حس مسئولیت شناسی در شما بیدار میشود و برمیخیزید. شاد و پیروز باشید.
با سپاس فراوان نایب از شما، شما را به خدای بزرگ میسپاریم تا فرصتی دیگر.